ساعت 12 ظهر در ایران است و شما همراه بخش خبری دیگری از رادیو فردا هستید. وزیر خارجه آمریکا بر خلع سلاح شبه نظامیان عراقی تحت حمایت ایران تاکید کرد. کره شمالی پس از 5 ماه چند موشک بالستیک کوتاه برد را آزمایش کرد. ولی شمخانی میگوید مسئولان جمهوری اسلامی همه سوار یک کشتی هستند. وقت بخیر همراهان رادیو فردا، در ظهر روز چهارشنبه 30 مهر 1404 من بابک غفوری آذر به شما در همراهی با این بخش خوش آمد میگم. وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگو با نخست وزیر عراق خواستار خلع سلاح گروه‌های شبه نظامی شیعه که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردارند شد. مارکو روبیو روز سه‌شنبه در تماس تلفنی با محمد شیا از سودانی گروه‌های شبه نظامی شیعه مورد حمایت حکومت ایران را به تضعیف حاکمیت عراق و تهدید جان و منافع شهروندان آمریکایی و عراقی متهم کرد. در این گفتگو دو طرف درباره تلاش‌ها برای نهایی سازی قراردادهای تجاری آمریکا در عراق تبادل نظر کردند و مارکو روبیو از نخست وزیر عراق به دلیل از سرگیری صادرات نفت از طریق خط لوله عراق ترکیه قدردانی کرد. این اظهارات یک روز پس از سفر مشاور امنیت ملی عراق به تهران و دیدارش با مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی مطرح شد. به گزارش رسانه‌های ایران، قاسم العرجی در دیدار با فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هر گونه سوء استفاده از خاک عراق علیه ایران را رد کرد و از تشکیل کمیته مشترک برای نظارت بر اجرای معاهده امنیتی دو کشور خبر داد. ارتش کره جنوبی اعلام کرد که کره شمالی پس از 5 ماه چند موشک بالستیک کوتاه برد را از منطقه‌ای در جنوب پیونگیانگ شلیک کرده است. به گزارش رویترز، یک مقام نظامی کره جنوبی گفته که به نظر می‌رسد موشک‌ها به داخل خاک کره شمالی سقوط کردند. این آزمایش موشکی یک هفته پیش از نشست رهبران آسیا اقیانوسیه در کره جنوبی انجام شده و ممنوعیت شورای امنیت سازمان ملل را نیز نقض کرده است. کره شمالی مجهز به سلاح هسته‌ای است و در طول یک دهه گذشته به طور پیوسته قابلیت‌های موشکی‌اش را ارتقا داده و تحریم‌های متعدد سازمان ملل را نادیده گرفته است، به طوری که به تازگی جدیدترین موشک بالستیک قاره‌پیمای خود را در رژه‌ای با حضور نخست وزیر چین به نمایش گذاشته. علی شمخانی که نماینده علی خامنه‌ای در شورای عالی دفاع است می‌گوید مسئولان جمهوری اسلامی همه سوار یک کشتی هستند و به گفته او حیف است که این کشتی سوراخ شود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، علی شمخانی با اشاره به اظهارات اخیر مسعود پزشکیان درباره اختلاف‌های داخلی گفت توصیه‌اش این است که همه تحت ولایت رهبری متحد باشند، چون به تعبیر او دشمن دنبال آن است که تک تک مسئولان را گیر بیاورد و اساس کشور را دچار اختلال کند. مسعود پزشکیان 24 مهر در یک سخنرانی گفته بود که ما از آمریکا و اسرائیل نمی ترسیم، بلکه از دعوا و اختلافات داخلی می ترسیم. ایسنا و علی شمخانی توضیح ندادند که دلیل انتشار این توصیه یک هفته پس از سخنان مسعود پزشکیان چیست، اما در روزهای اخیر انتشار فیلم عروسی دختر علی شمخانی که فروردین سال گذشته در هتل اسپیناس پالاس تهران برگزار شده بود حاشیه برانگیز شد. سخنگوی دولت در ایران میگوید که خط فقر ماهیانه برای هر نفر در سال گذشته کمی بیش از 6 میلیون تومان بوده که به نسبت سال 1402 نزدیک به 2 میلیون و 500 هزار تومان افزایش یافته است. فاطمه مهاجرانی در بخش دیگری اظهارات سه‌شنبه خود تحریم را عامل اصلی این موضوع خواند.
میدونیم که به هر حال موضوع تورم موضوعی است که انکارش نمی‌کنی، راجع به این موضوع بارها هم صحبت شده. عامل اصلی این تورم تحریم‌هایی هست که بر کشور تحمیل شده.
با افزایش روزافزون قیمت کالاها و اقلام مورد نیاز شهروندان در سال 1404 و سقوط بیشتر ارزش پول ملی ایران، انتظار می‌رود که امسال خط فقر افزایش بیشتری داشته باشد. در همین حال روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران بر اساس این آمار نوشته که در سال 1403 نرخ فقر به حدود 36% رسیده که بالاترین میزان نرخ فقر دست کم از ابتدای دهه 1390 خورشیدی تا کنون است. صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارشش درباره شرایط اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از بهبود نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در بیشتر کشورهای منطقه خبر داد. در میان ایران از معدود کشورهایی است که همچنان به روند نزولی رشد اقتصادیش ادامه می‌دهد و در سالهای آینده نیز بر اساس ارزیابی صندوق بین المللی پول چشمانداز روشنی برای آن پیش بینی نشده است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود می‌گوید کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال جاری میلادی به رغم ادامه تنش‌های منطقه‌ای و عدم اطمینان از آینده وضعیت جهان توانستند اقتصاد خود را با شرایط موجود وفق دهند. بر اساس این گزارش نرخ تولید ناخالص داخلی در این منطقه که در سال 2024 2.1% بود در سال جاری به 3.2% میرسد و در سال 2026 هم به 3.7% افزایش خواهد یافت. در این گزارش افزایش تولید نفت و رشد تقاضای داخلی از جمله دلایل بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی ذکر شده است. نرخ تورم هم گرچه در کشورهای مختلف منطقه متفاوت است، اما اقتصاد بیشتر کشورها شاهد نرخ تورم متوسط یا نزولی است. صندوق بین المللی پول اثرات کوتاه مدت جنگ 12 روزه بین ایران و اسرائیل در تجارت منطقه‌ای را محدود توصیف کرده، اما معتقد است ادامه این تنش خطری جدی برای ثبات منطقه است. در بخشی از این گزارش هم تأکید شده که کاستن از شکاف در بازار کار به ویژه در بین زنان و جوانان، بالا بردن کیفیت آموزشی و بهداشتی و همچنین شامل شدن همه در امور مالی میتواند به رشد اقتصادی گسترده تر و عادلانه تر منجر شود. صندوق بین المللی پول در گزارش خود نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در ایران را 3.7% در سال 2024 اعلام کرده، ولی بر اساس ارزیابی این نهاد مالی بین‌المللی در سال جاری میلادی این نرخ به 0.6% و در سال آینده میلادی به 1.1% نزول خواهد کرد. بر اساس این ارزیابی در سال 2030 5 سال دیگر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در ایران به 2% خواهد رسید. این ارزیابی از رشد اقتصاد ایران در سالهای آینده بیانگر تفاوت فاحشی است که در برنامه توسعه 5 ساله 7 هدف گذاری شده و آنچه که همکنون اقتصاد ایران آن را تجربه می کند. در قانون برنامه توسعه 5 ساله نرخ رشد اقتصادی ایران مانند سالهای گذشته به دستور علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی 8% هدف گذاری شده، در حالی که نهادهای بین المللی و اقتصاددانان داخل کشور رسیدن به این نرخ رشد را ناممکن می دانند. بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار ایران، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در 3 ماهه نخست سال 1404 -0.1% با احتساب نفت و -0.4% بدون نفت بود. در ارزیابی صندوق بین‌المللی پول در سالهای آینده ایران کمترین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را تجربه خواهد کرد.
یک مقام ارشد کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد که هیچ برنامه‌ای برای دیدار میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در آینده نزدیک وجود ندارد. خبرگزاری رویترز به نقل از این مقام آمریکایی گزارش داده که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز فعلا برنامه‌ای برای دیدار حضوری ندارند. پنجشنبه 24 مهر رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده بود پس از یک گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین که سازنده توصیف شده بود، او و همتای روسش در پایتخت مجارستان با هم دیدار خواهند کرد تا به گفته او در مورد پایان دادن به جنگ در اوکراین گفتگو کنند. چند روز بعدتر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم اعلام کرد آمادگی دارد در بوداپست برای گفتگوهای صلح میان رهبران آمریکا و روسیه حاضر شود. سپاس از اینکه همراه این بخش خبری از رادیو فردا بودید. همچنان میتونید رادیو فردا رو از طریق وبسایتمون و همینطور صفحاتش در شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنید و همینطور رادیو فردا هم همینجا همراه شما هست.